خب سلام سلام، حالت چطوره عزیز دلم؟ امیدوارم هر کجا که هستی حال دلت عالی باشه. اگر که چند روز دیگه کنکور داری، امیدوارم همه چیز به بهترین نحو خودش جلو بره. اگرم که سال بعد کنکور داری، امیدوارم که سال بعد این موقع حال دلت عالی باشه و خیالت از کنکور جمع باشه. دیگه فکر کنم قسمت آخر رویای من رسید و توی قسمت آخر قرار بود بگم که چی شد که در نهایت به اون جایی رسید که الان هستم. کنکور 402 رو دادم و گفتار درمانی قبول شدم، گفتم میرم شرکت میکنم. دیگه خودم قانع کردم که مسیر زندگیمو بر اساس همون بسازم تا جایی که رسیدیم به دانشگاه، و گفتم رفتم و دیدم حسرت این که اون جایی که دوست داشتم نیستم هزار بار رو سرم خراب شد. تو خونه صحبتشو میکردم، بابام هم بهتون گفتم حالا همون جوری که خیلی راضی نبود به این رشته، اونم خب حالا میگفت که مثلا میخوای یه بار دیگه کنکور بدی، حالا این رشته نمیدونم خوب نیست و اینا. البته که من بازم میگم رشته خوبیه گفتار درمانی، ولی خب اون چیزی که من میخواستم نیست. و چون منم پس ذهنم اینو داشتم که آقا من چون تلاش کل خودمو نکردم گفتار درمانی شده و رتبه‌ام هم از سال قبل خیلی بهتر شده، پس لیاقت و ارزش اینو داره یه بار دیگه تلاش بکنم، این بار صد خودمو بذارم و بگم آها حالا شد. و چون تا آخر اون تو ذهن من میموند که آقا با یه تلاش نصف و نیمه توی رشته به دست آوردی که بد نیست، خب پس اگه صد خودتو میذاشتی آقا میشد اون چیزی که میخوای. یعنی این اگر که انجامش میدادم حس میکنم تا آخر عمرم همراه من میمود. و چون حالا میگم خودم تو پس ذهنم بود تو دانشگاه این کار بکنم، بابام هم اومد به من میگفت این کار بکن، یعنی نرو گفتار درمانی، نه خب دیگه جرقه زده شد که منم گفتم که پس اوکی میمونم پشت کنکور و دیگه دانشگاه رو حالا نمیرم. خب بچه اینجا دیگه یه سری اتفاقات عجیب و غریب افتاد. اولش این بود که خب من رفتم و مرخصی نگرفتم، من رفتم و یه ریسک بزرگ کردم و انصراف دادم از رشته گفتار درمانی ترم اول. و کلن اینجور نبود که بگم یه آکزی شانسی چیزی برای خودم بردارم که آقا اگه قبول نشدم بیام همین، یعنی مرخصی اینا، نه همون مستقیم انصراف. خب این به نظرم خوب بود که من دیگه پس ذهنم نخوام تو روزایی که سختمه بیخیال بشم بگم که آقا خب حالا یه گفتار درمانی دارم. خب مرحله دوم که اومدم خونه، حالا تو ماشین که حالا با مامان بابام داشتیم برمیگشتیم و اینا راجبه صحبت میکنیم، بود آقا قرار گذاشتیم، گفتیم آقا به کسی نگیم. من واقعا اینجا بودم که آقا به هیچ کس نمیخوام بگم که باز میخوام کنکور بدم، چون واقعا حرف بقیه خیلی اذیتم میکرد و تو حیطه کنکور من خیلی آدمه در واقع کسی بودم که حرف بقیه هم روم تاثیر میذاشت و حرف بقیه خیلی اذیتم میکرد. و اینجا بود که گفتیم آقا من به هیچ کس نمیگم، به همه میگیم من دانشگاه دارم میام و میرم. اگه کسی منو تو خونه دید میگم آقا رفت آمد میکنه به همدان و میره و میاد دانشگاهشو داره ادامه میده. و اینو با خانوادم همه اوکی کردیم. البته اینم جا نندازم که آقا من اون روز که میخواستم انصراف بدم رفتم دانشگاه، رفتم بیمارستان اطراف همدان، همون اطراف دانشگاه کلا همدان، اصلا با گفتار درمانی اونجا صحبت کردم، کسایی که طرحی بودن فلان بودن، رشته خوب بود واقعا. ولی میگم یه چیزی تو حس درون توئه که اون تو راضی نیستی، یعنی برای تو ناکافیه انگار. و در کل اینجوری شد که من برگشتم خونه، حالا یه سری مسیر پیش روی من بود و یه سری کارا انجام دادم که خب اینا هر کدوم شاید خیلی تاثیر داشت و قبول شد داره من. همونطور که بهت گفتم در وهله اول به کسی نگو، اصلا لازم نیست به کسی من توضیح بدم پشت کنکورم. گفتم من دانشگاه میرم، هر کس میومد خونمون میگفتن یا خاطره مثلا کتابخونه بوده، میگفتن مثلا یا دانشگاه اومده کلاس داشته، یا کلا حتی اگه وقتی خودمون به بقیه این اجازه رو ندادیم که کسی دخالت بکنه تو اینکه آقا من دارم واسه کنکور میخونم یا نه، و اینکه من اصلا کنکور نمیدم، این باعث شده بود که دیگه هیچ کس اسم کنکور به من نیاره، همه همون راجع به گفتار درمانی با من صحبت میکردن دانشگاه چطوره، یا که کلا اگرم کتاب تستی تو خونه ما میدین کسی به خودش اجازه نمیداد که راجبش حرف بزنه. پس اگر که میتونی تو هم این صحنه رو رقم بزنی به نظر من از دستش نده و خودتو از حرفای بقیه، از اون انرژی منفی بقیه دور نگه دار. چه بسا که دقیقاً میگن آقا، دقیقاً مساق بارز این که میگن آقا تو توی سکوت تلاش بکن موفقیت خودش سر صدا میکنه، این دقیقاً چیزی بود که من مسیرشو پیش گرفتم. توی سکوت مطلق من تلاش میکردم، وهله دوم رفتم حالا منابعمو درست کردم، کتاب کتابایی که نیاز داشتم گرفتم و خب یه دارم هوشمندانه این کارو کردم. حالا مثلا خیلی نرفتم همه کتابا رو بگم، اونایی که نیاز داشتم، نه چند تا منبع که بخوام مثلا سال قبل همش می روشم که چند تا بگیرم همه رو با هم بزنم، نه تایم من کم بود، من آبان بود آذر و این حدودا شروع کردم و خب حالا مثلا میمدم پاسخ نامه نمی گرفتم، مثلا دفترچه سوال می گرفتم و که بقیه‌اش مثلا حالا از روی پی دی اف کار رو کنم. ولی در کل بخوام بهت بگم منابعمو عوض کردم، اوکی کردم، مرتب کردم. یه سری کتابا داشتم مثلا یکم قدیمی تر، مثلا زیست خیلی نکته توش نوشته شده بود، اذیتم می‌کرد، خوندنشو دوست نداشتم، رفتم مثلا اون یکی دو تا چند تا از کتابامو کتاب درسی جدید گرفتم. وهله بعدی، چیزی که خیلی زندگی منو یه ذره سر و سامون داد، کتابخونه رفتم بود. من از سال قبل اون چند روز آخر که مونده بود به کنکور کتابخونه میرفتم، دو سه هفته آخر، اینو به این نتیجه رسیدم که کتابخونه خیلی برای من خوبه، پس در پیشش گرفتم، نذاشتم روزهای آخر. همون لحظه که شروع کردم درس خوندن، مستقیم کتابخونه رو وارد زندگیم کردم. یعنی یه نظم و یه انضباط و یه استمرار شدیدی من رو کتابخونه رفتن ایجاد کردم. صبح پا میشدم با مامانم، اینو من خب آدم میبینم کردم شاید تا 12 میخوابیدم، ولی اون بیداری خودم مچ کرده بودم با خانواده که خب سر کار میرفتن، مامانم منم بیدار میکرد به هر طریقی که بوده. حتی اگه من 5 صبح روز قبلا میخوابیدم، که چه بسا واقعا این اتفاق چندین بار، هزار بار توی شاید حالا هزار که اقراقه، ولی خیلی اتفاق افتاد که من 4-5 صبح خوابم میبرد، ولی مجدد 6:30-7 مامانم که میخواست بره سر کار منو بیدار میکرد، دیگه من مجبور بودم بیدار شم چون از اون دست بر نمیداشت. بیدار میشدم، صبحونه میخوردم، آماده میشدم، یه قهوه میزدم، چون میگم که آدم خوابالودی بودم و گاهن شباش کم میخوابیدم، پس نیاز داشتم که سرحال باشم، قهوه میخوردم، اونو تو راه میخوام، یعنی حتی وایدی میسن قهوه رو خونه بخورم، تو راه قهوه رو دستم میگرفتم و میرفتم کتاب خونه. تا کی؟ تا ظهر میخوندم، ظهر برمیگشتم ساعت 1:30 اینا برمیگشتم خونه، یه ساعت و نیم تو خونه سریع نهار میخوردم، یه لحظه چشامو میبستم یه انرژی بگیرم، باز چون مثلا که خیلی خسته بودم باز قهوه میزدم، میرفتم کتاب خونه تا ساعت 7 غروب. این روتین زندگی من بود، انگار که میرم سر کار، انگار من مسئول کتابدار کتابخونه. و خب تو کتابخونه دیگه سراغ گوشی نمیرفتم، اونجا اینترنتی نبود، تو کتابخونه جایی نبود من باشم یه لحظه به خودم بگم خب دراز بکشم بخوابم، این اتفاق نمیافتاد و این دقیقا یکی از نقطه عطفای زندگی من بود. از طرفی حالا دیگه کار درست رو میکردم، به خودم مشخص بود امسال قرار نیست مثل سال قبل بشه، همین که استمرار برقرار شده، همین که آقا داری میری منظم درس میخونی، همین که یه ذره دوروبرت رو خلوت کردی، به کسی توضیح نمیدی هی داری چی کار میکنی و پیگیر بقیه نیستی، فلان دوستم چقدر خون، تو چقدر آزمون زدی، خب اینا همه به خودم نشون داد که آقا امسال یه چیز دیگه قرار اتفاق بیفته، امسال مثل سال قبل نیست. اینکه آقا تو دیگه نمیشینی واسه همه درس‌ها کلاً فیلم ببینی، فصلایی که نیاز داشتم و میدیدم دیگه نمیرفتم سراغ فیلم واسه حرفت، آقا من شیمی دهم 1 و 2 رو بلد بودم، همونم خودم خوندم، تست دادم، فصل 3 که بلد نبودم فیلم دیدم، یکی زیستم همینطور، آقا 11 مثلا بلد بودم، فصل 7 بلد نبودم، فصل 7 فیلم میدیدم، در کل این کارا رو انجام میدادم، به آزمون نرسیدم، نمیرسیدم، بنابراین خودم آزمون میزدم، فصل که تمام میشد بر اساس دفترچه راه بردی، آقا آزمون قلمچی داره فصل 4 رو مثلا امتحان میگیره، من به فصل 1 رسیدم، آزمون فصل 1 رو میومدم از اون دفترچه راه بردی خودم چک میکردم کدوم آزمون میشه، میآوردم خودم زمان میگرفتم میزدم. خب این من نشون میده توی که حالا دیگه دنبال این نیستی که حتما خودت مستقیم آزمون برسی و داری آزمون رو کار میکنی، خب معلومه که امسال یه ذره نتیجه قرار فرق بکنه. و در کل گذشت و گذشت و گذشت، خیلی اتفاقات سخت و عجیبی افتاد توی در واقع مخصوصا قبل از عیدی، اتفاقایی بر من افتاده بود، من تا 5 صبح خوابم نمی برد بهتون گفته بودم، ولی خب میگم اون استمرار اون ناچاری منو به جای رسیده بود که میخوابیدم همون تایمم، یعنی از اون صبح به گوشم میخورد خوابم میبرد و باز 6:30-7 مجبور بودم که بیدار شم و با قهوه زیاد مثلا خودمو بیدار نگه دارم که درس رو بخونم و بی خیالش نشم، اینجوری نباشم که بگم بخوابم ولش کنم بعد از ظهر میخونم، نه اصلا. و گذشت متاسفانه یه بار رسیدیم به جمع‌بندی تابستون، من قرار بود کنکور اردیبهشت‌ماه رو شرکت بکنم، ولی متاسفانه درگیر یه مریضی خیلی عجیب و غریب و خیلی سخت شدم که دقیقا تا 26 فروردین ماه من درگیرش بودم، یعنی یه نمیدونم آنفولانزا بگیم، میگم سرماخورده بگیم، یه بیماری عفونی وحشتناکی که من هر روز بیمارستان و هر روز دکتر بودم و این باعث شد که از جمع‌بندی جا بمونم. اما سریعا 26 فروردین ماه به خودم اومدم، تا حالا کنکور اردیبهشت سری سعی کردم که یه هفته بودم چقدر بود وقت داشتم، سعی کردم که یه چیزایی بگم، یه هفته دو هفته بود یه سری چیزا رو جمع بکنم، یه سری مرورا رو انجام بدم. خیلی برام سخت بود، شاید باورتون نشه، برگشتن به درس برام سخت بود بعد از این مدت طولانی. یعنی حتی باز یادم اون موقع که شروع کردم باز از 6 ساعت شروع کردم، باز آوردم بالا مثلا رو 9-10 ساعت و یه چیزایی رو جمع کردم، ولی خب قطعا همه من نبود چون من نرسیدم مرور چیزایی که خوندم و انجام بدم. و رفتم کنکور اردیبهشت ماه رو شرکت کردم، کنکور بدی نبود و میانگین بخوام بگم مثلا میانگین 30 و خورده فکر میکنم شده بود و من راضی نبودم چون مثلا یه چیزی تو مایه همون 402 بود و بعدش یه افتادم تو باتلاق. یه من اومدم خودم رو دیدم که خطرم، در خطرم، دارم باز پشت کنکوری میشم. چرا؟ چون نهایی نداشتم، نهایی نخوندم، یعنی تو برنامه نهایی نداشتم، برنامه نهایی نخوندم و سپرایز سه هفته دیگه نهایی هست، نهایی که 50%. اینجا بود که خیلی ترسیدم و واقعا خودم رو بازم در شرف پشت کنکور موندن یا رفتم به رشته که بازم دوستش ندارم میدیدم. پس اون استرس، اون فکر و خیال که آقا کنکور مهمه، نمیدونم فقط کنکور تست بزنم، گذاشتم کنار، بکوب نشستم سر نهایی یا سه هفته نهایی با تمام جون و دل. اینجا من وارد پادگان نوتروفیلم شدم. جدا جدا بدون هیچ اقراقی میتونم بگم که یکی از نقطه عطفای باز زندگی من همین بود. من آدمی نبودم که بالای 10 ساعت درس بخونم، ولی تو نوتروفیل که اومدم، توی پادگان که اومدم، دیگه به راحتی 12 13 ساعت درس میخونم. واقعا اگه بخوام بگم از معدود جاهایی که من تو زندگیم تمام تلاش خودم کردم، اون سه هفته بود. این تمام تلاش خودم و تمام خودم رو گذاشتم، اون سه هفته بود. واقعا دیگه نشستم مثلا یه سری درس آقا من عربی از صفر از هفتم خوندم، با اینکه بلد بودم قبلا ولی هیچی یادم نبود. زبان رو نشستم از اول فیلم دیدم، حالا فیلم های کوتاه ولی، و مثلا حتی تخصصی که قبلا خونده بودم، چون خب بعضیشون یه سری فصلاش کلا نخونده بودم، اونایی که خونده بودم مثلا تشریح نخونده بودم، بودو بودو ببین بودو بودو من نهایی کار کردم، بکوب میخوندم، فیکس فشرده سعی میکردم همه درس رو دو یه روز بخونم حتما، حداقل نمونه سوال کار کنم، نمونم آزمونای سال قبل و حالا بعدا مثلا کار کردم و رسیدیم به امتحانا. تمام تلاشمو خب توی فورجا کردم دیگه، صد خودمو باز اینجا هم گذاشتم و فورجا هم خیلی، یعنی اینجور شد که واقعا که بعد از امتحانا حقیقتا بریده بودم و شاید حتی کنکور تیر ماه هم اونی که باز حق من بود نشد. چرا؟ چون من واقعا بعد از این همه فشار و مضاعف واقعا خسته شده بودم و ما هم باز کنکورمون تعویق خورد بود. برای ما کنکورمون 20 تیر ماه این حدودا برگزار شد، ولی در نهایت باز یه سری چیزای به زور با چنگ و دندون، همین چیزی که الان شما هستی، با چنگ و دندون واقعا ادامه دادم. باز به زور پا میشدم، خودم میبردم کتابخونه چون تو خونه نمیتونستم درس بخونم و ولم میکردم، فقط میخوابیدم. انقدر که بدنم ضعف کرده بود و کم آورده بود از این همه فشار و مضاعفی که تحمل کردم مدت اخیر، ولی با هر بدبختی که بود مرور کردم. مثلا یه سری جا خیلی برام سخت بود، مثلا شما فکر کن فیزیک دهم من خیلی خوب خونده بودم بچا، اما آزمون جامعه اولی که زدم هیچی از فیزیک دهم نمیتونستم حل بکنم و حتی فرمولای ساده مثلا فصل 3 دهم یادم رفته بود. و بالاخره تا جایی که از دستم برآمد مرور رو انجام دادم و در نهایت کنکور تیر ماهو یادم دیگه. کنکور که دادیم محرم که بود، یکی از شبای محرم که بود، من حالا از هیئت اومده بودم، یهو دیدم کارنامه نهایی ها اومده و اونجا واقعا یکی از بهترین حسای دنیا بود، چون کارنامه نهاییم خیلی خوب شده بود و تراز خیلی خوب میام داده بود. کارنامه نهایی اومد، ولی سورپرایز بعد بعدی اینجا بود که من رفتم مسافرت. یعنی توی موقعیت و لوکیشنای عجیبی من نتایج به دستم رسید. من مثلا رفته بودم مسافرت، شمال بودم، بعد بیرون بودیم، بعد شما فکر کن که یهو گفتن کارنامه کنکور تیر ماه منتشر شد و متاسفانه حالا بچه‌ای که در دردین دارن خودشون پشت کنکوری هن، یا حالا اگه مشاور باشن این وایس رو گوش بدن میدونن، 403 اصلا خیلی عجیب و بد بود. یعنی واقعا درصد خوب زده بودی، تراز خوب مثلا شاید گرفته بود، رتبه بد داده بود و حتی تراز هم کم در داده بود، چون اون موقع ما اون سال ما سیو تراز داشتیم، بچه 402 فقط اومده بودن نهایی زده بودن، با ترازای مثلا 404 که با درصد پایین ترازای بالا داده بود، همه اومدن یه جورایی حقیقتش ما بدون بگم خراب کردن نتیجه 403 یارو تا حد زیادی. یعنی تخمین رتبه همه یه جوری شده بود که مثلا به طور میگفت رتبه خیلی خوب میشه، ولی متاسفانه یا سازمان سنجش سورپرایز کرد و واقعا رتبه خوبی نداد و اونجا من خیلی ناراحت بودم و خیلی باز اونم یه تجربه تلخ بود، چون چیزی که من شاید ته دلم میخواستم، یعنی میترسیدم از قبول نشدن، میترسیدم، ولی خب در نهایت باز تاکید میکنم باز با نوتروفیل انتخاب رشته کردم و یه جورایی باز دلگرم شدم نسبت به این موضوع و در نهایت توی یه روز پاییزی وقتی که دوستم پیشم بود و خانوادم هم دقیقا نبودن خونه، رتبه اومده، نتیجه اومده بود، من به هیچکی نگفتم نتیجه اومده و خودم هی دائم سایت رو رفرش میکردم تا که یه لحظه سازمان سنجش صفحش بالا آورد، من تونستم وارد بشم و قبولی پزشکی همدان رو توی کارنامه هم دیدم. نمیتونم بگم چقدر حس خوبی بود، واقعا خیلی خیلی حس میکنم یه ذره از اون حس میکنم از زندگی هر آدمی یه سری روزاش خیلی رنگی تره، یه سری روزاش طلاییه. مثلا شما اگه زندگی خودمون رو فرض بکنیم که مثلا یک تقویم بزرگه، یه سری روزا تو زندگی شما طلایی رنگه و اون روزی که قبول میشی، اون لحظه دیدن نتایج، اون روزو برات طلایی میکنه و خیلی حس خوبی. امیدوارم که تک تکتون اون لحظه رو تجربهش بکنید و با پوست و خون و جونتون درکش بکنید و اون در واقع شادیشو تجربه بکنید. خیلی دوست داشتم از دوستاتون بگم. حالا اگر که دوست داشتید میتونم از حالا حس و حال و کارهایی که بعد از کنکورم کردم براتون تعریف بکنم، باز حالا توی اپیزود دیگه اگر که دوست داشته باشید. ولی در کل این بود داستان من که تا به این لحظه به اینجا رسیدم. حالا دیگه نگم که بعدش بلافاصله اومدم تو نوتروپیل مشاور شم چون عاشق این کار بودم و خیلی کارهای دیگه و خلاصه خیلی خوب بود. فهمیدم میگم خیلی خوب بود. تو رو خدا ادامه بده، جا نزن، تلاشتو بکن، تهش قشنگه. حتی اگر که خیلی خودت رو به باز به پشت کنکور موندن نزدیک میبینی، اگه خودت رو خیلی نزدیک میبینی به اینکه قرار نیست نتیجه بگیری، ولی خدا هواتو داره. لطفاً 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 ادامه بده، ادامه بده و ادامه بده. خسته نباشید بچه‌ها، مرسی که وایس‌ها رو گوش کردید و دنبال کردید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و امیدوارم که همگی موفق باشی.